بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سید النبیین ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه و لا سیما فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. قال السجاد زین العابدین علیه الصلاة و السلام لعمته زینب سلام الله علیها فی کوفه عمتی اسکتی انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. تقدیم به آستان مقدسه حضرت زینب سلام الله علیها و به پیشگاه با عظمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و برای تحقق اهداف والای اسلام سروران عزیز صلواتی جلیل عنایت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
قبل از هر سخن میلاد با سعادت بانوی بزرگوار اسلام حضرت زینب سلام الله علیها را اولا به پیشگاه با عظمت وجود نازنین امام عصر سلام الله علیه و سپس به شما جوانان ارزشمندی که با عشق به این بانوی بزرگوار حتی عنوان مجمعتون رو با نام این بزرگوار انتخاب کردید و تعبیر بسیار بسیار ارزشمند مجتمع فرهنگی زینبیتون نام نهاده اید، من تبریک و تهنیت میگم و از خدای منان میخواهم که انشاءالله همه شما رو در راه اهداف والای اسلام موفق بفرماید. از اینکه این توفیق در شب میلاد این بزرگوار نصیب من شد که در خدمت شما جوانان عزیز و بزرگوار باشم بسیار خوشحال و خرسند هستم و انشاءالله سعی می کنم که در این فاصله زمانی که در اختیار من هست 20 دونه مطلب درباره حضرت زینب رو تقدیمتون کنم. البته این مطالبی که ذکر می کنم به نظر میاد که شاید همه ما بلدیم، اما گاهی مرور بر بعضی از نکته های مهم باعث میشه که در زندگی انسان تحول به وجود بیاد. اگر خدا توفیق داد انشاءالله من بعد از تمام شدن سخنرانی تیترهای این 20 موضوع رو در اختیار عزیزان میگذارم که در صورتی که دوست داشتن تکثیر بکنن و در اختیار شما هم قرار بدن. اما به عنوان مقدمه سه تا مطلب مهم داریم. مطلب اول این هست که به طور کلی انسان در معنا و مفهوم واقعی خودش در اسلام از یک جایگاه بسیار ارزشمند برخوردار. ما تعبیرمون اینه که انسان اشرف مخلوقات است. در بسیاری از موارد بین زن و مرد اسلام فرقی قائل نیست و ما معتقد به این هستیم که هیچ فرقی بین انسانها حتی وجود ندارد، اعم از کسانی که زن هستند یا مرد، یا حتی کسانی که سیاه پوستند، زرد پوستند، سفید پوستند. هیچ فضیلتی برای اینا نیست جز یک فضیلت: اینا خلقناکم من ذکرن او انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. بعد می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی انسانها اگر بخوان دارای فضیلت و ارزش بشوند، مهمترین راه اینه که با تقوا و پرهیز از گناه آغاز بکنند. اما حالا در بین انسانها گاهی افرادی پیدا میشن که اضافه بر فضیلت تقوا فضائل بیشتر و دیگری رو هم دارند. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید اونها که دارای این ویژگی‌ها میشند ما الگو قرارشون میدیم که دیگران در زندگیشون، در گفتارشون، در فکر و عقیدشون از اون افراد درس بگیرن، الگو بگیرن و حرکت کنن. خوبه که انسان بتونه به مرحله‌ای برسد که دیگران از او خط زندگی بگیرن و این منحصر به معصومین علیهم السلام نیست. الگوها درجه بندی دارن. در رأسشون ما میبینیم خداوند میفرماید حضرت ابراهیم الگو بودند. ولکم فی ابراهیم اسوتون حسنه. پیغمبر بزرگوار اسلام الگو بودند. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اما انسانهای معمولی هم میتونند الگو بشوند. کسانی که معصوم نیستند اونها هم میتونند الگو بشوند. و این یک مسئله ایست که اختیار انسان اون رو به وجود آورده. ما معتقدیم انسانها در انتخاب راه چیان آزاد هستند. حالا اگر توفیق باشه من سعی میکنم در خلال بحث این نکته های ظریف رو با عنوان هایی که به کار میبریم روشنتر بیان بکنم. در بین انسان هایی که ماها با اونها آگاهی و آشنایی بیشتری داریم یه خاندانی وجود دارن که ما بر مبنای فرمایش خدا اون خاندان رو مخصوص می‌دونیم. بگیم 14 تا معصوم واقعی، یعنی افرادی که هیچ آلودگی درشون نبود. کسانی که با این 14 شخصیت ارتباط پیدا میکنن الا و لابد تو جامعه خودشون از بقیه مردم نشون داده میشه که با فضیلت‌ترن. فرض کنید شما توی محیطی مثل ملکشهر، خب انسان‌های زیادی زندگی میکنند، هم آزادند، هر کی دلش میخواد هر طور که دوست میداره زندگی میکنند. یک کسی خوشش میاد از فلان هنر پیشه الگو بگیره، موهاش اونطوری درست کنه، لباس اونطوری بپوشه. یکی هم خوشش میاد از یه فردی تبعیت کنه که صدای خوبی داره و قرآن میخونه. یکی هم خوشش میاد یه آدم کاملا معمولی بدون هیچ گونه ظاهر سازی باشه. اینو من میخوام خودم باشه، فهم میکنم. اگر ما جایگاه خودمون رو در موقعیت واقعی بشناسیم، به جای اینکه دیگران الگوی ما بشن، باید ما الگوی دیگران بشیم. و این چیزی است که در شأن ما هست. یعنی خداوند متعال به ما این شأن و مقام رو داده که هر کداممون بتونیم به حدی از کمال برسیم که دیگران دنبال ما بیان و پیرو ما بشن، نه ما پیرو دیگران. و لذا درباره اصحاب وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه می فرماید و نجعلهم الوارثین. یا اینکه می فرماید که ما یه عده ای رو درخواست می کنیم، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، بعد میگه واجعلنا للمتقین اماما. ما میخواییم نور چشم بشیم و با تقواها از ما پیروی کنن، ما امام و پیشوای متقین بشیم. یعنی چه؟ یعنی در نسل ما باید فرزندانی به وجود بیان که اونقدر از نظر مقام و ارزش اوج بگیرن که شایسته ترین افراد جامعه از اینا پیروی بکنن. این مقام واقعی انسان هاست. در بین انسان ها این خاندان از همه بالاترن. 14 معصومن و جالب اینه که یه نسل بعد از این 14 شخصیت رو که ما در نظر بگیریم، ببینیم اکثرشون انسانهای پاکی از آخر اومدن. جایگاه حضرت زینب سلام الله علیها کجای این موضوعه؟ این مقدمه رو گفتم برای که شما سروران بزرگوار توجه کنید روی موقعیت رفت. ما میخواییم بگیم حضرت زینب یه سلسله امتیازهایی دارن که اینها به دیگران مربوط میشه، مثل خاندانشون. یه سلسله امتیازهایی دارن مربوط به خودشونه. اگر ما تونستیم خودمونم فضیلت داشته باشیم اهمیت داره. شاعر میگه چه؟ میگه گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر قرآن چهارسه. سلام. اگه کسی بتونه به جایی برسه که خودش مثل یک چاهی بشه که ازش آب میجوشه، باز در ضرب المثل ها میگن چه؟ میگن چاه اونه که از خودش آب بده، نه اینکه آب دستی توش بریزن. ما میگیم اولین امتیازی که حضرت زینب سلام الله علیها دارند اینه که در یه خانواده و خاندانی به وجود اومدن که با فضیلت ترین خاندان تاریخ بشر. کجای قرآنی مسئله بهش توجه شده؟ در سوره مبارکه احزاب خداوند می‌فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اون خاندانی که خدا میگه من اراده کردم آلوده نباشه. حالا شما ببینید اگر خدا بخواد یه خانواده ای آلودگی بهش راه پیدا نکنه، فرزندی که توی خانواده به دنیا میان بسیاری از زمینه های تکامل و رشد براش فراهم است. من میخوام اینجا یه پرانتز کوتاه برای شما عزیزان باز کنم و بگم خدا رو شکر کنید که تو خانواده های مؤمن به دنیا اومدید. یعنی دو سوم راه رو رفتید. درسته وقتی یک مردی یا یک خانومی، یک زنی توی یک خانواده مسیحی، یهودی، غیر مسلمان به دنیا میاد، اگه مسلمان شد خیلی تو چشم میزنه، ما فکر میکنیم که خیلی قدم بزرگی برداشته و شاید از جهاتی هم واقعا ارزش داره، ولی لطف خداست که دو سوم ما راه رو رفتیم. به جایی که تازه بیان بشینیم یکی که قدم برداریم برای اینکه اسلام رو بشناسیم، از وسط راه میانبر زدیم، زودتر از اون ممکنه به مقصد برسیم. این اولین امتیاز. از حالا به بعد امتیازها رو من به صورت کلمه‌ای و جمله‌ای میگم، همیشه بیان میکنیم، اگر فرصتمون اجازه داد بعضی از نکاتش باید بیشتر توضیح بدیم. اگر از ما بپرسند ارزشمندی حضرت زینب سلام الله علیها به چیست، میگیم اول به خاندانشونه که مثالش رو زدیم. دوم این که خدا میفرماید ما این خاندان رو امنیت میدیم از آلودگی و یا تحرکم تطهیرا. یه نکته کوتاه، آیا واقعا خدا فقط میخواد که یه نفر خوب باشه و اون خوب میشه، یا نه خودش هم نقش داره؟ خدا میخواد، اما در صورتی که ما هم بخواهیم. اگر من تلاش کردم به نتیجه میرسم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون کسانی که در راه ما تلاش میکنن ما هم راه رو نشونشون میدیم. پس معلوم میشه اختیار ما جایی نرفته، با اختیار خودمون میتونیم خوب باشیم و خوبتر هم بشیم. در دعا خوندید همتون که ما در مورد خاندان پیامبر میگیم لم تنجس کم جاهلیتو به انجاسه ها و لم تلبس کم مدله ماته سیابه ها. سیابه ها یعنی شهادت میدم که تمام فضای کفرالود و شرکالود حجاز و جاهلیت قبل از اسلام نتونست شما را از بین ببره. با یه مسئولی صحبت میکردم، جمعه رو به ایشون گفتم خیلی ربط و فکر، گفتم که آیا میدونید چه میتوانید ادعا کنید که ما یک جوان داریم اون وقتی که اینترنت باشه، فیلتر هم نباشد و جوان از اینترنت استفاده سوء نکنه؟ اینکه ما بیایم همه سایت رو فیلتر کنیم هنر نیست. هنر در اینه که آدم توی جو پر از فساد باشه ولی به فساد کشیده نشه. هنر اینه که همه جور زمینه گناه در آدم فراهم باشه، خودش دنبال گناه نه. شما الان از تو همین خانه وقتی رفتید بیرون، تو بخشی که زندگی میکنید، تو محلی که هستید یا هر جای دیگری که زندگی میکنید، واقعا همه جوانها خوب خوب و پاک زندگی میکنن؟ نه. اما تو همین منطقه یا آلوده شما تونستید از بقیه سر بشید، بیاید گرایشتون رو جذب کنید به اهل بیت عصمت به طهارت. این فضیلت، این ارزش داره از نظر ما، خیلی قیمتش بالاست. هفته گذشته یه دعوتی از من کرده بودن برای دانشگاه پیام نور ورزوان. 3000 دانشجو داره اونجا. عنوان بحثم گذاشته بودن عشق به امام زمان، حقیقت یا ادعا، ادعا یا حقیقت. من یکی از حرفایی که اونجا زدم همین بود، گفتم هنر اینه که اون وقتی که همه دارن از امام زمان فرار میکنن، آدم به امام زمان دل ببنده. پس بنابراین اون وقتی که جامعه آلوده است، لم تنجس کن جاهلیتو به انجاسه ها، تو محیط آلوده آدم پاک بمونه، این معلومه که خیلی قیمتش بالاست. مرحله دوم از فضائل حضرت زینب، پدر و مادرشون. شما ببینید آدم یه پدری مثل امیرالمومنین داشته باشه، یه مادری مثل حضرت زهرا، دوتا معصوم واقعی تربیت کنندش باشن، چقدر مؤثره. اگه یه جوانی توی خانواده زندگی بکنه که پدر و مادرش تحصیل کرده باشن، دانشگاهی باشن، مثلا معلم باشه، نمیدونن دانشگاهی باشه، یا تو رشته های حساس کار داره میکنه، مهندسی برق داره، مهندسی مثلا عمران داره، چه این وقتی بزرگ داره میشه، از نظر فهم کاملا فرق میکنه با یه آدمی که توی محیطی زندگی کرده و پدر و مادر داشته که بندگان خدا هیچ اطلاع سوادی ندارن. اثر داره پدر و مادر در سرنوشت انسان، خیلی مؤثره. اینا از این جهت میگم که چون شما اول زندگیتونه، انشالله امیدواریم خدا توفیقتون بده، نسل‌های آینده‌ای که تو جامعه بناست به وجود بیان، از چی باید به وجود بیان؟ از همین جوان‌هایی که امروز هستن. اگه ما خودمون دعا می‌کردیم و خوشحالیم از اینکه توی خانواده پاک به دنیا اومدیم، چرا این حق رو از بچه‌هامون سلب بکنیم؟ چرا این امتیاز رو به اونا هم ندیم که اونا هم وقتی سرشون رو میخوان بلند کنن بگن الحمدلله که ما هم پدر و مادر با ایمانی داریم؟ خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده. پس آدم در اختیار دو تا معصومی مثل امیرالمومنین و فاطمه زهرا قرار بگیره و تو این محیط رشد بکنه. به همینا فاطمه پیدا میکرد؟ نه. من بررسی هایی که کردم و شما خودتونم میتونید تشخیصش رو بدید، حضرت زینب تنها شخصیتی هستن که محضر مبارک 8 معصوم یا 7 معصوم را درک کردن. پیغمبر اسلام، فاطمه زهرا، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، حتی معصوم دیده. یه آدم با 7 معصوم به این با عظمتی ارتباط خیلی نزدیک داشت. از هر کدام از اینا یه چند دونه امتیاز نصیبش بشه، ببینید چی میشه. ما گاهی خوشحالی میکنیم که تو فلان مثلا دانشگاه رفتیم، درس خوندیم، استادهای خیلی خوب داشتیم، 2-3 استاد برجسته داریم، خیلی به اینا افتخار میکنیم. 7 استاد برجسته ای مثل اینا آدم تو زندگیش داشته باشه، ببینید چقدر مؤثر در زندگیش. این دوران کودکی تا زمانیست که حضرت به شهادت میرسن، این مسیر همش میبینید پر بوده از چهره های بسیار ارزشمند، خلع وجود نداره و این نصیب همه کس نمیشه. این سومین امتیاز حضرت زینب. پس امتیاز اول خود خاندان، امتیاز دوم پدر و مادر، امتیاز سوم که استادها و آموزگاران معصوم، اونم نه یکی و دوتا، 7 دونه داشته باشه طرف. چهارم، همراه خستگی ناپذیر برای امیرالمومنین علیه السلام. بعد از شهادت فاطمه زهرا، اونی که واقعا در کنار امیرالمومنین همیشه حضورش رنگ داشت، کی بود؟ حضرت زینب بود. در تمام این مدتی که امیرالمومنین با فاجعه شهادت حضرت زهرا مواجه بودن، تا زمانی که زنده بودن، حضرت زینب کجان؟ کنار حضرت علی علیه السلام. در تمام لحظات سعی کرده از وجود امیرالمومنین استفاده کنه و حضرت رو تنها نگذاره. امیدش به عهده گرفتن مسئولیت خانواده و پرستاری از خانواده. به محض این که حضرت زهرا به شهادت رسیدن، مسئولیت خانداری به عهده کی افتاد؟ حضرت زینب. در کودکی شد قسمت من خانداری، هم خانداری می کنم هم سوگواری. خیلی مهمه. چند سالشون حضرت زینب؟ 5 سالشون. در سن 5 سالگی مسئولیت اداره خانه و خانواده چیه؟ به عهدهشون قرار می گیره. این 5. ششم، شاهد شهادت‌های بزرگ. یه لحظه فکر کنید، شهادت محسن اولین شهادتی است که حضرت زینب باش روبرو میشه. حالا در حقیقت میتونیم بگیم از شهادت پیغمبر شروع میشه. پیغمبر از دنیا میرن، اولین مصیبتی است که بر اهل بیت وارد میشه. مصیبت بعد شهادت حضرت محسن، مصیبت بعد شهادت مادرشون فاطمه زهرا، مصیبت بعد شهادت پدر امیرالمومنین، مصیبت بعد شهادت امام مجتبی، و مصیبت بسیار بزرگ که تو زیارت عاشورا میخونید، مصیبتی است که عظمت المصیبه شهادت نه یکی و دوتا، 72 آدم بزرگوار که یه عده‌ای در بینشون بی‌نظیر بودن. امام حسین، حضرت ابوالفضل، اون عبدالله، جعفر، قاسم، اینا همه شخصیت‌هایی بودن. 4 تا فرزند خودشون داشتن، حضرت زینب شهید شدن در روز عاشورا، 4 تا برادری که از ام البنین بود داشتن غیر امام حسین. این خیلی مهم بود. این همه شهادت رو یک نفر داره تحمل میکنه. ماها وقتی یه نفر الان مثلا بفهمیم توی محله مادر یا پدر یا برادر شهیده، با اینکه ممکنه یه شهید توی این خانواده بوده، چقدر بهش احترام میگذاریم؟ میگیم اینا مقام دارن، شخصیت دارن، ارزش دارن، عزیزشون رو دادن. شما تصور بکنید یه آدم در طول عمرش این همه شهادت رو ببینه و تحمل بکنه. همش هم شهادت. خیلی مهم بود. یه مسئله خیلی مهمه دیگه که 5 ویژگی رو ما وقتی گفتیم به 6 ویژگی میرسیم، زندگی با نامادریه. تو خانواده ها وقتی یه مادر از دنیا میره، اگه یه نامادری وارد شد، بچه ها شروع میکنن ناسازگاری کردن و گاهی با هم نمیسازن. ام البنین وارد خانه امیرالمومنین شده، نه تنها با هم سازگاری نشون میدن، بلکه اونقدر اینا با هم دیگه انس پیدا میکنن که اصلا نمیشه تصورشو کرد. گویی که اصلا چیزی به نام نامادری وجود نداره. البته مهمه، خود حضرت ام البنین هم بله مایه های قویی داشت. اینطور نبود که همش فقط به خاطر زینب باشه. خود ام البنین هم زن بسیار بسیار ارزشمندی بود. در تمام مدتی که اینها با هم زندگی میکنن یک مورد اشکال پیدا نکردن، مشکلی براشون پیش نیامد و این خیلی مهمه. نم یک فضیلت. فضیلت دیگه پاسخگویی به نیازهای علمی و فقهی زنان مدینه بعد از شهادت حضرت زهرا حتی برای ام البنین. یک انسان از نظر علمی توی مقامی قرار بگیره که وقتی ازش میخوان مردم استفاده کنن، زن بیاد مسئله شرعیش از کی بپرسه؟ از حضرت زینب 5 ساله بپرسد و جواب شرعی بگیره و بره. خیلی مهم. میدونید چرا؟ چون در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها خانه امیرالمومنین درش به روی زنهای مدینه باز بود، زنها مسائل شرعیشون رو میدن از کی میپرسیدن؟ از حضرت زهرا. زینب هر دست این مادر تربیت شده، علم یاد گرفته، آگاهی به مسائل شرعی پیدا کرده، خودش شده یک مجتهده قوی. هر مسئله میمدن سوال میکردن دیگه لازم نبود برن از امیرالمومنین بپرسن که درسته این سوال، ما پرسیدیم و جواب دادن. نه، خیلی مهم بود. بنابراین فضیلت علمی خودش چیزی بود که ما باید باورمون بیاد. آدم وقتی توی جامعه میخواد ارزشمند بشه لازم نیست بگیم که آقا حق نداره به درس بخونه، حق نداره چیزی یاد بگیره. چرا؟ برای اینکه محیط فاسده. خب با محیط فاسد آدم نمیتونه درس بخونه. چرا؟ توی جایی میتونه قرار بگیره که هم درس بخونه، فضیلت علمی پیدا کنه، هم آلوده به گناه نشه. مورد بعد ازدواج موفقی است که حضرت زینب دارن. وقتی میخوان ازدواج بکنن شرایطی رو گذاشتن، یکیش این بود که به شرطی حاضرم من ازدواج بکنم با جعفر ابن ابی طالب که عرض کنم عبدالله جعفر رو برشون، به شرطی حاضرم زندگی بکنم که به من اجازه بده روز یه بار برم حسینم رو ببینم، مامان شرعی برای من به وجود نیاره، من نمیتونم جدای از امام حسین باشم. اونم قبول میکنه و یه زندگی خوب و عالی رو شروع میکنن حضرت زینب که محصول 4 تا پسریست که اونقدر خوب تربیتشون میکنن که این 4 تا پسر کجا شهید میشن؟ کربلا. خودش اونطور تربیت شده، بچه هایی هم که تربیت کرده نشون داده که از عهده تربیتشون به خوبی بر آمده است. باز تمام مسئولیت های سنگینی که به عهدش بوده. نمیدی. همراه خستگی ناپذیر و یاوری حضرت سید الشهدا در تمام زندگی، مخصوصا در صحنه عاشورا شما میبینید دوش به دوش امام حسین حضرت زینب چیه؟ حرکت میکنن. این خیلی فضیلت بالایی است. هجرت یه مقامی است که خدا در قرآن خیلی بهش اهمیت میده و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسول ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علالله. حضرت زینب همراه امام حسین چکا میکنن؟ هجرت میکنن. ببینید تیتر دارم میگم، اگه بخوام وارد صحبت بشم خیلی زمان میخواد. هجرت یکی از فضائل و حضرت زینب این فضیلت نصیبش شده که هجرت کنه از مدینه بیاد تا کربلا، از کربلا بیاد تا شام، از شام برگرده کربلا و از کربلا بیاد مدینه و بعد تازه از اونجا 2 مرتبه برگرده شام و در شهر شام به شهادت برسه و از دنیا بره. نکته بعدی عهده‌داری مقام ولایت و سرپرستی در روز عاشوراست. امام حسین وقتی میخواستن برن میدان جنگ چیکار کردن؟ فرمودن خواهرم زن و بچه رو به شما می سپارم. سرپرستی دیگران کار ساده‌ای نبود. ولایت بهش دادن، سرپرستی بهش دادن، فرمودن شما باید مواظب باشید. اینم خودش خیلی مهمه، حتی سرپرستی برای کی؟ امام سجاد و امام باقر، که میدونید حضرت امام باقر هم تو صحنه کربلا حضور داشتن. دارای مقام صبر و بردباری بودند. ما میبینیم از حضرت زینب به عنوان صابره اسم میبرند. چرا؟ چون واقعا تحمل مصائب و مشکلات به اون بزرگی کار هر کسی نبود. و اینکه حضرت سعید الشهدا دستشون رو گذاشتن روی قلب خواهرشون و فرمودن خدا به تو صبر بده، خداوند یک معنا و مفهومی از صبر رو به او کرامت کرد که همه مصیبت ها حضرت زینب رو از پا در نمید. این هم یه مفهوم. پرستاری از بیماران حتی از امام سجاد، که شما میبینید الان در بین همه فضیلت هایی که برای حضرت زینب ذکر کردن یکی و بیشتر الان رنگ آب بهش دادن، منبوز پرستار رو به عنوان اینکه حضرت پرستار بودن. البته حضرت زینب با این پرستارا خیلی فرق میکردن، ولی بعضی از افرادشون، بعضیشون نه همشون، بعضیشون یه ذره باید تغییر و تحول درشون ایجاد بشه که اگه گفتن ما هم الگومون حضرت زینب بوده، آبروی حضرت زینب در معرض خطر قرار نگیره. پرستاری شغل خیلی خوبی است، به شرط اینکه آدم بدونه در جایگاهی که هست چیکار باید بکنه. خب این هم چیز خیلی مهمی بود که همتون شنیدید. حضرت زین العابدین بیمار بودن تو صحنه کربلا و تنها کسی که از این بیمار به خوبی مراقبت میکرد حضرت زینب بودن. بعدم هر کدام از افراد که مریض میشدن حضرت زینب از اون پرستاری میکرد. سلام. مقامی بود که گفت دیگه، دارای مقام نبوغ علمی و تبلیغ دینی بودن در کوفه و شام. اونقدر عالی حضرت تبلیغ میکنه که شما میبینید در کوفه سخنرانی میکنه، همه کوفه رو میریزه به هم. اونقدر قبیل صحبت کردن حضرت زینب که مردم خیال کردن امیرالمومنین زنده شده. در شام هم همینطور. خب از کجا بفهمیم که مقام علمی داشتن حضرت زینب؟ شما گفتید هم جواب مسئله میدادن، همینجا میگید مقام علمی داشتن. حدیث اول بحثمون یادتون هست، امام سجاد علیه السلام در شأن عمه بزرگوارشون حضرت زینب فرمودن تو کوفه وقتی حضرت داشتن سخنرانی میکردن و تو اوج سخنرانی بودند و داشتن حرف میزدن، حضرت فرمودن عمتی اسکتی، عمه جان ساکت بشین. این امر نه امر حکومتی بود، امر نمیدونم مولوی نبود که باید حرف نزنی، نه، امر تشریفی بود. عمه جان خب دیگه حالا بسه، خودتونو دارید در معرض خطر قرار میدید. یعنی اون حضرت قوی صحبت میکردن که امکان این که خطری خود حضرت زینب رو تهدید بکنه وجود داشت. فرمودن اسکتی، ساکت شید. یعنی اون نتیجهی که میخواستید بگیرید گرفته شد، نتیجه گرفته شد. دیدید گاهی آدم میخواد یه حرفی رو به طرف خالی کنه، بعد میگه که حالا به قول امروزی هم که دوزاری افتاد. حضرت میخواستن بفرماد اونی که باید برسه به مردم رسید دیگه، بیشتر از این مردم قابلیتشون نیست که بخوای برشون صحبت کنی. بعد فرمودن انته به حمد الله عالمتون غیر و معلمه و فهمتون غیر و مفهمه. شما یه عالمه و دانشمندی هستید که احتیاج به معلم و مربی و آموزگار ندارید، و یه دانایی هستید که احتیاج به اینکه دیگران چیزی یاد شما بدن نیست. یعنی حتی من امام سجادم چیزی یاد شما نمیدم. خیلی ها دادم به یه جایی برسه که حتی امام معصوم بگه منم دیگه چیزی یاد شما نمیخوام بدم. شما خودتون کامل کامل. اگه یک کسی رو امام معصوم ازش به عنوان یک عالم یاد کنه، ما میتونیم بگیم آقا علم نداره؟ نه، نمیگه فضیلت. کم کم داره تمام میشه. خسته شدید، معذرت میخوام. مقام اسارت در راه خدا و مجاهدت فی سبیل الله. ببینید ما میگیم فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما یا علی القاعدین درجه. اونی که تلاش میکنه جهاد میکنه با اونی که حرکتی نداره فرق میکنن. حضرت زینب هم هجرت کرده در راه خدا، خودش خیلی مهمه، هم جهاد کرده در راه خدا و هم اذیت در راه خدا شده. اوزو فی سبیلی، اون کسانی که در راه من اذیت شدند. اسارت اذیت بود برای اهل بیت و حضرت زینب به این فضیلت هم رسیدند. دارای مقام عبادت و زهد و پایبندی حتی به مستحبات. شما ببینید یه آدم کارش به جایی برسه که در سخت‌ترین شرایط زندگیش نماز شبش ترک نشه، شام عاشورا با اون همه مصیبت نماز شب بخونه. حالا ما نگاه کنیم ما رمضون، طرف مثلا عرض کنم که آستین پوستینی با خاجش مرده، وقتی یه نفر میاد یه سیگار روشن کنه میگه حالا یه پک سیگار بکش که یه ذره حالت جا بیاد، بله روزشو میخوره برای اینکه آستین پوستین با خاجش مرده، روزشو میخوره برای هیچی. یه آدم 72 تا داغ در عرض یه روز میبینه، نماز واجبش که ترک میشه نمیشه، نماز شبش هم ترک نمیشه. این مهمه. زهد به معنای واقعی، عبادت به معنای واقعی. عجیب اینجا فضیلت بعدی اینه که امام حسین علیه السلام اونقدر به زینب بها میدن که بهش میفرمایند وقتی میخوان برن میدان جنگ میگن دیگه من آخرین خداحافظی بدارم میکنم، خواهرم یا اختاه لا تنسانی فی صلاتک، حالا در نماز شبتون فراموش نکنید. ببینید امام معصوم به حضرت زینب سفارش میکنند که منو تو نماز شبتون فراموش نکنید. چرا؟ شما از سال این